باشه از دوستای خیلی جزء کفای باسران این شانگونی اینکه هم زبون انگلیسی رو وارده هم عربی رو یعنی که طلبه بوده یه زمانی طلبه بوده اسلام هم خیلی خوب میشناسه اون مثلا توی زندان در واقع به این نتیجه رسیدن با آمارایی که میومد از بیرون که چقدر به حساب خرد بورژوازی داره خرد و متلاشی میشه دهقان ها میان به شهر روابط داره پولی میشه و و و و و در نتیجه ایران تبدیل به کشور از سرمایه داری شده. حالا ببینید عواقب سیاسی این قضیه چیه؟ اینا همه واقعا به هم مثل یه شبکه به هم ارتباط داره. بعد از اینکه مجاهدین تغییر معاش دادن شما خیال میکنید تو زندان چند نفر مخالفت کردن؟ تعداد انگشت شماری. خود من به عنوان یه جنایت ازش اسم بردم، ولی بعضی های دیگه از دوستان منم به عنوان یه اشتباه ازش اسم بردم، ولی بقیه رو صفحه گذاشتم. حالا چرا رو صفحه گذاشتم؟ برای اینکه جنبه یه تئوریک داشتیم براشون که ایران که مجاهدین نماینده خرد بورژوازی و طبقات متوسط بوده، اصلا بخشی از دهقانهای مرفه و فلان اینا، و اینا همشون تبدیل به کارگر شدن، اومدن شهر، خرد بورژوازی از بین رفته و در نتیجه خرد بورژوازی به طبقه کارگر که تبدیل شد، بنابراین اینا هم باید تبدیل به کمونیست بشن. سازمان مجاهد. آره توجیه تئوریک داشت این قضیه. حالا چرا من مخالفت کردم؟ برای اینکه بهشون گفتم من هم اروپا رو دیدم هم امریکا رو دیدم و شما ندیدی، چون سرمایه‌داری رو من دیدم. بعدش هم که اومدم ایران 5 سال من به انواع حیل به قول معروف موقعی که تو دانشگاه درس میدادم به انواع و اقسام میرفتم تو دهات اطراف و به طرقی حتی گفتم به پشتو بختیاری و کوکیله و بورحمد و تمام به اصطلاح عرصبت که جنابه و تمام اینا رو و من میدیدم و هم اروپا و امریکا رو دیده بودم هم اونجا رو دیده بودم. بهشون میگفتم این سرمایه‌داری نیست، چند تا هتل تو اهواز، چند تا جاده، چند تا بندرگاه، چند تا ساختمون آسمان خراش، روابط پولی، اومدن این دهقانا به شهر، هیچ کدوم از اینا به معنای سرمایه داری نیست. سرمایه داری معنای دیگه ای داره که من یه مقدارشو باز کردم اینجا. ببینید سرمایه داری یه تاریخ داره و یه شیوه خاصی برای به وجود اومدنش و رشدش وجود داره که ببینید چطور از صنایع دستی به صنایع کارگاهی تبدیل میشه و از صنایع کارگاهی به صنایع کارخانه‌ای تبدیل میشه. یه مقدار راجع به این صحبت کردیم. بنابراین هدف اولیه باز کردن بحث تولید این بود که میخواستیم راجع بهش صحبت بکنیم، با این هدف اصلا اینو بازش کرد که هنوزم که هنوزه. چون ببینید حالا هی حرف حرفو میکشه، آقای احمد سیف استاد دانشگاه تو انگلیسه مقاله ای رو ترجمه کرد تو که تو اخبار روز چاپ شد، از چین به عنوان یک کشور امپریالیستی اسم برد که من جوابشو تو برنامه دارم. چرا؟ با استناد به کتاب امپریالیسم لنین که لنین گفته وجه اصلی امپریالیسم صدور سرمایه است. حالا ببینید این چقدر میتونه فریب دهنده باشه. درسته ما چیز لنین اینو گفته، ولی 4 تا شرط دیگه گذاشته برای امپریالیسم. فقط صدور سرمایه نیست، بنابراین آقای احمد سیف که در انگلیس داره درس میده اقتصاددانه، فقط این یکی معیار رو گرفته، صدور سرمایه، و میگه که چین یک کشور امپریالیستیه. خب اینا چیزاییه که واقعا انسانها رو به انحراف میکشونه. یعنی شما یک وجه قضیه رو ببینی و وجوه دیگر رو نبینی. و برای اینکه کشور ایران رو بگی کشور سرمایه داریه، در میای بگی که آره روابط پولی شده دیگه، جنسی نیست. چون درست میگم، قبلا مثلا جنسشون رو میآوردن میفروختن، بعد میرفتن یه تیک پارچه یه چیزی فلان. الان تمام روابط پولی شده، به جای مشک الان یه کیسه پلاستیکی به کار میبرن. مردم به اصطلاح فرضاً اون موقع رادیو ترانزیستوری، در حالی که داشت شوق میزد یه رادیو ترانزیستوری هم بغلش بود، رادیو لندن رو گوش میکرد و فلان. پس بنابراین سرمایه داری شده، یا چند تا هتل و گفتم جاده و غیره و غیره. سرمایه داری یه معنای عمیق‌تری داره از تمام اینا. یعنی در واقع به قول سمیر امین، این لومپن سرمایه داری اسمشو گذاشته، اصطلاح جالبیه، سرمایه داری لومپنی. یعنی یه سیستم شیرگاف پلنگه که یه مقدار از وجوه لجنالوده واقعا سرمایه داری رو داره، ولی تولید کننده نیست. وجه اصلی سرمایه داری تولیده. ایران و یا کشورهای جهان سوم نمیذارن که اینا کشورهای مولد بشن. کشورهای مولد ما در انگلیس دیدیم که چجوری مولد شد. ابتدا اینا رو چیز کردن. یا همیشه من مثال خانواده کروپ رو در آلمان رو میزنم. آلمان چون از انگلیس فوق‌العاده عقب افتاده تر بود، به هیچ وجه به سرا انقلاب صنعتیش مثل انگلیس نبود. انگلیس واقعا انقلاب صنعتی انجام داد، فرانسه در رقابت با اون، و بعدش آلمان در زمان بیسمارک در رقابت با اون انقلاب صنعتیش انجام. کتابی هست ویلیام منچستر فکر میکنم، یا اسم The Arms of Krupp، یعنی صنایع خانواده کروپ. کتاب گنده یه واقعا که شرح حال خانواده کروپ رو میده، که اینا در حدود 150 تا 200 سال پیش چطور از یک کارگاه آهنگری شروع کردن. از یک کارگاه آهنگری، شما میدونید خیلی از به اصطلاح چیزا، مثلا همین اینایی که عرصه که مایکروسافت رو درست کرد آقای بیل گیت، از گاراژ شروع کردن. منتها در آلمان اینا نمیتونستن رشد بکنن مگر اینکه بیسمارکی بیاد و از صنایع داخلی آلمان حمایت بکنه. صحبت شما جلسات قبل کردی، در زمان بیسمارک واقعا انقلاب صنعتی در آلمان صورت گرفت، برای اینکه سیاست عرصه‌ای که فردریک لیست رو پیاده کرد، اقتصاددان آلمانی که کلی هم مارکس باهاش دست و پنجه نرم کرده و باهاش مخالفت کرده، که من وقت در برابر اون از به مارکس انتقاد کردم، به اسم سرمایه‌داری ملی، فردریک لیست. ما یه فرانس لیست داریم که موسیقیدانه، یکی فردریک لیست داریم که اقتصاددانه. بحثش اینه که ما در برابر صنایع پیشرفته و فوق‌العاده به اصطلاح چیز قوی انگلیس و تعرفه گمرکی بذاریم، باید جلوشون رو بگیریم و صنایع داخلی خودمون باید حمایت بکنیم. بحثش اینه، به اصطلاح بحث فردریک لیست تو کتاب سرمایه‌داری ملی. و این فقط تونست به عنوان یه سیاست در زمان واقعا از دهه 1860 به بعد، در زمان بیسمارک پیاده بشه. ببینید همه اینا درس داره برای کشور ما. یعنی به این معنا که کشورهای سرمایه داری خودشون اینطور گذاشتن و از صنایعشون دفاع کردن، طرفه گمرکی جلوی چیز انگلیس در برابر هلند، برای اینکه هلند در قرن 17 و قرن 18 از انگلیس فوق‌العاده جلوتر بوده ولی نتونست انقلاب صنعتیشو انجام بده، برای اینکه انگلیس در برابر اجناس برتر هلند طرفه گمرکی گذاشت. تمام اینا رو اون کتابی رو که من آوردم ماریس داب نوشته، تمام اینا رو توش باز کرده که چطور انگلیس اصلا انقلاب صنعتی درش صورت گرفت و چطور در رقابت با اون بود که بعدن فرانسه تونست، بعدن آلمان تونست و یا پال سویزی و هری مکداف صحبت میکنن که ژاپن چطور ژاپن شد. فوق‌العاده مهمه، برای اینکه نژاد سفید اینا نیستن، نژاد زردن، اونا هم شیوه تولید آسیایی داشتن، پس چطور شد که آلمان ژاپن اینطور جلو افتاد و چین که مرکز تولید جهانی تا قرن 18 بوده چند تا گرز به دست ژاپنی میتونستن بیان چین رو بگیرن. همه اینا یه تاریخی داره واقعا، برای اینکه ژاپن از دست غرب در رفت به دلایل شرایط جغرافیاییش و اینه که ثروتی نداشت، معدنی نداشت، چیزی نداشت. و بعدش رقابت بین انگلیس و امریکا بود که امریکا نمیذاشت انگلیس بیاد بر ژاپن. در نتیجه ژاپن در این وسط فرصت پیدا کرد که راه طبیعی خودش رو طی بکنه و در نتیجه در حالی که قرن 18 ژاپن اصلا یک کشور عقب افتاده فئودالی وحشتناک بوده، در حالی که هند یک کشور کاملا پیشرفته بوده، از قابل مقایسه با ژاپن نبوده. منتها انگلیس اومد بر هند مسلط شد، به اون روز سیاه نشست، ژاپن عدس اینا در رفت و تبدیل به یه غول صنعتی شد. بگذاریم، منظور تمام اینا به نظر من باید باز بشه تا ما بفهمیم که وضعیت کشور ما چیه و چی کار برای کشور خودمون باید بکنیم. حالا همه اینا واقعا یه مقدمه ای بود که چرا به طور کلی وارد بحث تولید شدیم. حالا بعدش میخوام وارد ارزش، یعنی یه مقدار دیگه مسئله تو، ولی دلم میخواد بحث تولید رو ادامه بدیم، ولی میخوام یه مقدار از رو بخونم، امیدوارم خسته نشید، ولی نشون میده که این بخش از این بحث که من نقل قولای وسیعی از گروندریسه و بعضی از دستنوشته های مارکس رو آوردم که گفتم بین 1861 و 63 نوشته، کمتر کسی بهشون توجه میکنه. بخشی از دستنوشته های به اصطلاح این مدتش هم که هم تو گروندریسه زیاد بشه، جزء به اصطلاح تئوری های، میدونید که مارکس در حدود 5 جلد از 10 جلد کتاب های اقتصادیش بهش میگن تئوری های ارزش اضافی، که اینا تو مجموعه آثار خوشبختانه هست. من اینا رو از اونجا گرفتم که به طور کلی ریشه از خود بیگانگی تو کشورهای پیشرفته چجوریه. هفته گذشته صحبت کردیم که چطور کار فکری از کار جسمی جدا میشه در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی. نکته بسیار پر اهمیتی که باید در اینجا یادآوری شود آن است که پیشرفت‌های نیروی مولده، تقسیم کار و جدا شدن کار فکری از کار جسمی. حالا ببینید اینا چطور عمق پیدا می‌کنه. من کتابی آوردم اینجا که هری بریورمن نوشته، عرشبت که وضعیت قرن بیستم رو نشون میده که واقعاً از خود بیگانگی انسان و جدایی کار فکری از کار جسمی چطور به وجود میاد و سیستم تیلوریسم، اگه شنیده باشی سیستم تیلوریسم. فردریک تیلور خودش یه کارگر بود، بعدش به دشمن درجه یک کارگرها تبدیل میشه. رؤسای کارخونه ها میبینن که این چجور کارگریه، سرکارگرش میکنن و بعدش تئوریسین مدیریت علمی میشه، ساینتیفیک منیجمنت که درس میدن. که چطور آخرین رس کارگر باید کشیده بشه. این لامصب میره فیزیولوژی عضلات و مفاصل و مغز و اینا رو مطالعه میکنه و بعد به کارفرما ها میگه که چجور باید به اصطلاح کارگرا حتی یک لحظه نباید غفلت بکنن، از تمام قدرت فکری و جسمیشون باید به اصطلاح چیز بشه تا آخرین خطرش بگذاریم. این فقط زمانی میتونه صورت بگیره که گفتم آهنگ کار و وسائل کار از دست کارگر گرفته بشه و به دست کارخونه سپرده بشه، که این ضایعات عظیمی واقعا برای طبقه کارگر به وجود میاره، هم از خود بیگانگی و هم انسانها رو موقعی که یه کارگری به جای اینکه خودش فرزنمون سوزن رو بسازه و این سوزن رو نتیجه کار خودش بدونه، این یه شعفی میتونه به وجود بیاره. ولی موقعی که تمام روز بشینه فقط میله رو ببره، عقلش رو از دست میده، توانش رو از دست میده، علاقهش رو از دست میده و بعد تبدیل به یه موجود بسا عقب افتاده میشه، که حالا کارگرها رو میدونی متهمشون میکنن که ایموش آدم های غارنشین عقب افتاده فلان. کارگرها اینجوری نبودن، سیستم تبدیلشون میکنه به چیز. به معنای آن نیست که کار یک کارگر منحصر به کار جسمی و عضلانی میشود، چرا که کارگر در چنین شرایطی نیست باید در تمام فرایند فعالیت خود نیروی فکری، مغزی، عصبی و عضلانی خود رو به کار بندازه. چاره ای نداره منتها نه در راه خوبی برای خودش، برای واقعا کارفرما. در واقع کار کردن با ماشین از کارگر می طلبد نیروی فکری و تمرکز حواس بیشتری به کار ببره. یک لحظه اگه غفلت بکنه کارخونه می خوابه و داغونش می کنن، بیرونش می کنن بلافاصله. دائم باید دقت داشته باشه. به قول مارکس نقل قول، در تمام طول مدت کار افزون بر تلاش اعضای بدن، اراده کارگر باید در تطابق با اون هدف معین، هدفی که اراده انسان باید زیر فرمان آن درآید، حفظ شود. و این به معنی دقت هرچه بیشتره. هرچه طبیعت کار و شیوه انجام آن کشش و جذابیت کمتری داشته باشه، که معلومه تو هی ببری ببری برای کارگر داشت، بنابراین از انجام آن به عنوان فعالیت آزاد نیروی جسمی و فکری خود لذت کمتری ببرد، مجبور است دقت بیشتری به کار ببره. حالا در این وارد این بحث میشیم که چه بر سر کارگر میاد تو سیستم سرمایه داری. این البته من از جلد اول کاپیتال و خوب میدانم که در سرمایه مدرن کشش و جذابیت کار برای کارگر به حد اقل خوده، چرا که از خود بیگانگی کارگر در این مرحله به حد اکثر. آنچه که کار فکری رو یعنی intellectual از کار جسمی manual جدا می کند، یا به عبارتی فکر کردن را با شدت هرچه بیشتری از کار می گیرد، این به معنای جدایی طرح و برنامه ریزی و مدیریت و قوانین حاکم بر کل تولید، و یا به عبارت ساده تر جدایی علم و تکنولوژی و تعیین سرنوشت از کارگره، همه اینو از کارگر جدا میشه. حالا ببینید بعدا من صحبت میکنم که اینو این ضد بشرها به تمام جهان گسترش میدن، چون من گفتم الان پسر خود من درگیر این قضیه است. تمام کاری جنسی رو که الان میسازن، تر برنامه ریزی، مدیریت، دیزاین، توی نیویورک که اینا رو تولید میکنه، در چین، در اندونزی، در بنگلادش، البته گفتن اینا بنگلادش و اینا نیستن، بیشتر در چین. یعنی تقسیم کار جهانی، کار فکری اینجا میمونه، کار جسمی، صنایع دودزا، آلوده کننده میره به کشورهای جهان سوم. ارزش اضافی اون وقت کجا؟ 5-6% اونجا میمونه، بقیهش میاد اینجا. با اتوماتیزه شدن هرچه بیشتر کارهای خدماتی، حالا هری بریورمن که من این کتابش رو آوردم، جالبه که میگه فقط کار کارخونه و کارهای تولیدی چیز نیست، تو ادارات هم اینجوری میشه با اومدن کامپیوتر، کار طبابت هم اینجوری میشه، کار وکالت هم اینجوری میشه. من حتما اشاره کردم که الان طبابت در آینده میتونه، الانش نتایج آزمایش ها رو میفرستن به هند، به فیلیپین، به جاهای دیگه، و دکتر اونجا تشخیص بیماری رو میگه. یعنی طبابت رو هم میتونن به اصطلاح اتوماتیزش بکنن و روباتیزش بکنن، یا در واقع به اصطلاح چیزشو نه تنها برای کارگران یقه آبی روی میده، بلکه شامل حال یقه سفیده هم میشه. حالا ببینید، این موقعی که در مصر در میدان تحریر اون جنبش بزرگ به وجود اومد، خوبه چند تا دکتر، دندان پزشک، وکیل دادگستری و یقه سفیدها تو این جنبش شرکت کرده باشه، داوطلبانه. یعنی در واقع اگه یادمون باشه، و هنوز چپ ایران اینجوری فکر میکنه، خیلی هاشون موقعی که کارگر کارگر میکنه، فقط کارگرهای اونایی که دستاشون پینه بسته است اونا رو میدونن کارگر، در حالی که مارکس پیشبینی میکنه که میگه یک خواننده، یک بازیگر تئاتر، یک دکتر، یک وکیل دادگستری، اینا همه کارگر میشن. اون موقع این لامصب اینا رو پیشبینی کرده. موقعی که من میدان تحریر رو چیز کردم، گفتمش برید اینو تو مارکس بخونید. اینجوریه، یعنی سرمایه‌داری کاری میکنه که یقه سفیدها هم میان تو میدون، تبدیل به اینا رو من خودم در دهه 1990 اینا شروع کردن بیرون کردن کارگرها به طور فله‌ای. اون موقع نیویورک تایمز خبرنگاری داشت، دیگه از این خبرنگارا تو نیویورک تایمز نیست، لوئیس اوچیتر، که این دنبال کرد این کارگرایی رو که بیرون کردن چه بر سرشون رفت. و از جمله ما میدونیم تعداد زیادی از مدیریت رو اینا بیرون کردن. یارو 300-400 هزار دلار حقوق میگرفته، بیکار شده و دنبالشون رفت که حالا تو مکدونالد کار میکن، برای اینکه خرجشون رو زن و بچهش رو در بیار. اینا درس‌های عجیبی برای من داشت. بعدش لوئیس اوچیتل یک سلسله به اصطلاح مقاله که تو نیویورک تایمز نوشت به صورت یک کتابچه درشون آورد، که من برای مقالاتم اون موقع کلی ازشون استفاده کردم. میخوام بگم که بلکه شامل حال کارگران یقه سفید نیز میشوند. در چنین شرایطی کارگران یدی و فکری نیز نه تنها مزیت‌های فکری، یعنی ابتکار و ابداع خود را از دست میدهند، بلکه مزیت‌های خود هم جهت درآمد و هم مقام را هم از دست میدهند. حالا ببینید اینو پیش بینی میکنه مارکس در دنباله بحث خود درباره فرایند تولید مینویسه. این وقت عواقب سیاسی داره، یعنی در واقع برخلاف آنچه که فرضاً، حالا وارد یه چیز دیگه میشیم، یورگن هابرماس فیلسوف معروف آلمانی که چند تا سفرم به ایران کرده، به دنبال اون دانیل بل که استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد بود، و بعدش دیگرانشون، بحثشون این بود که اوضاع عوض شده، موج سوم اومده، ما به دوران پساصنعتی وارد شدیم، کارگر دیگه اهمیتشو از دست داده، اصلا دیگه کار توسط کارگر انجام نمیشه، تولید توسط کارگر، و تمام حرف مارکس پوچ باد هواست. بحث در اینجاست که اتفاقا نه تنها کار یدی از بین نرفته، بلکه منتقل شد به کشورهای جهان سوم، بلکه کارگرای غیر یدی یعنی یقه سفیدها هم گروه گروه دارن به یقه آبیها میپیوندن و در نتیجه طبقه کارگر برخلاف آنچه که شما میگید گسترش داره پیدا میکنه، که تمام اینا در جریان هم عرض شد که جنبش وال استریت، اکوپای وال استریت پیدا شد، هم در میدان تحریر هم در جنبش عرض شد که چیز سبز در ایران سال 88 طبقه متوسط و اینا بودن که شرکت میکردن به اصطلاح متوسط. هنوز چپ سنتی میگه که آره این مال بالا شهریا بوده، مال وسط شهریا بوده. خب بالا شهریا و وسط شهریا کیا؟ تبدیل به کارگر واقعا شدن. برای اینکه کارگر فقط این نیست که حتما دستش پینه بسته باشه، بلکه سیطره سرمایه رو و از دست رفتن کنترل زندگیش رو احساس بکنه. اصل قضیه اینه. یعنی در واقع همونی که در دهه 90 حقوق 200,000 دلاری 300,000 دلاری میگرفت ولی هنوز زیر سیطره سرمایه بود، یعنی میتونست شرکت جنرال الکتریک، جنرال موتورز، فلان بانک هر لحظه میتونست بیرونش بکنه، سرنوشتش دست خودش نبود. تعریف کارگری نیست که فقط درآمد بالایی داشته باشه، سرنوشتش دست کیه؟ در نتیجه عرض شود که فرایند تولید دیگر یک فرایند کار نیست، بدین معنا که دیگر به عنوان وحدتی که کار بر آن احاطه و تسلط دارد وجود نداره. زمانی که کارگر واقعا از کارش لذت میبره، کارگر دیگه برش تسلط نداره، کنترل از دستش گرفته میشه. کار اکنون برعکس تنها به عنوان کارگر، به عنوان عنصری عضوی آگاه از پروسه تولید در نقاط پرشماری از سیستم مکانیکی به صورت کارگران زنده منزوی از هم ظاهر میشن. کار اکنون در فرایند عمومی و کلی ماشین ها مستحیل شده، یعنی استقلالش رو کارگر از دست میده. من فکر میکنم اینا همش فقط یه جنبه اقتصادی نداره، مفاهیم فلسفی توشه که چطور انسان از خودش بیگانه میشه. در حالی که الان همین امروز که عرض شد که برنامه ریچارد وولف، اگه عزیزان امروز نگاه کرده باشن، که راجع به کوآپراتیو ها صحبت میکنه، در یک کوآپراتیو دوباره سرنوشت کارگر میاد به دست خودش. و همین یه نفر از اتریش آورده بود امروز صحبت میکرد و عنوان مهمان بهش میگفت که چطور کارگران اون وقت انگیزه کار کردنشون هم بالا میره. چیز جالبی میگفت که تا حالا من نشنده بودم، میگفت کارگران کلی چیز بلدن از به اصطلاح اون ریزکاری های کار که به کارفرما اینا رو نمیدن، نمیگن، چون میگن اگه ما بهش بگیم عرض شود که مزد ما رو که بالا نمیبره، فقط سودش بالا میره. فرضاً که من مثال ژاپن رو زدم که چطور در ژاپن چون به کارگر اجازه میدن که در پروسه کار بیاد نظراتشو بده، توی رستوران با کارفرما میشینه، سیستم مدیریت اونجا چطور کارگران میان و به اصطلاح دستاوردها و به اصطلاح نظراتشون رو یادداشت میکنن توی رستوران. یعنی ببینید از این جهت هم فوق‌العاده مهمه که موقعی که شما سرنوشت رو حالا کم یا بیش، یعنی به عنوان یه انسان ارزشمند بهش براش ارزش قائل بشی، که حتی در سیستم سرمایه‌داری به نظر من برای سیستم مدیریت این فوق‌العاده مهمه. کارگر با علاقه بیشتری کار میکنه، بنابراین مستحیل شده و صرفاً عضوی از این نظامه. وحدت این نظام نه در کارگران زنده بلکه در ماشین‌های زنده موجودیت پیدا می‌کنه. اینا چیزایی که لامصب اون موقع دیده مارکس. هرچه سرمایه ثابت یعنی ماشین ها، دانش، تکنولوژی که در واقع چیزی جز کار از پیش منعقد شده و مرده کارگران نیست، It's dead labor. سرمایه is dead labor. یعنی نتیجه کار منعقد شده و مرده کارگران قبلیه. عظمت بیشتری به خود میگیرد، کار زنده و فعال کنونی بیشتر به زائده بی اراده آن تبدیل میشود و به همان اندازه کار فکری از کار جسمی جدا میشه. یه نقل قول دیگر رو میخونم، بعدش فکر میکنم یه بحث دیگه رو، یا عزیزان اگه سوالی. کار منعقد شده و تحقق یافته خود به طور مستقیم، تنها به شکل فراورده یا فراورده به صورت وسیله کار در ماشین ظاهر میشه کارخونه جا، بلکه به صورت نفس قدرت تولیدی نمایان میشوند، نه کارگرها بلکه کارخونه ها. تکامل وسایل کار به صورت ماشین برای سرمایه یک امر اتفاقی نیست، بلکه تغییر شکل تاریخی وسایل سنتیه. تمام اینا، علم، تکنولوژی، تجربه و غیره و غیره، در واقع مفت به دست طبقه سرمایه‌دار میفته که از گذشته به او رسیده و به شکلی مناسب برای سرمایه تکامل می‌یابد. بدین ترتیب انباشت دانش و مهارت نیروی تولیدی عمومی، یعنی علم و یعنی عقل و تفکر اجتماعی، به جای اینکه جذب کار بشه، جذب سرمایه می‌شود و از این رو به شکل دارایی متعلق به سرمایه و یا به طور دقیق‌تر تا اونجا که به مفهوم واقعی بر فرایند تولید، به شکل سرمایه ثابت ظاهر میشه. گفتیم که سرمایه ثابت چیه بودن. پس دانش و تکنولوژی چیزی جز دانش و مهارت، عقل و تفکر کل جامعه و نیروی تولید اجتماعی، یعنی کار مجرد نیروی مولد جامعه نیست که در نهایت به صورت سرمایه ثابت نصیب سرمایه دار میشه. بنابراین میبینید که وارد در واقع الان ماهیت سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته رو داریم صحبت میکنیم. ابتدا میخواستیم صحبت بکنیم که چرا ایران کشور سرمایه‌داری نیست، حالا صحبت اینو میکنیم که در خود این کشورها چطور انسان از خود بیگانه میشه، شکاف طبقاتی به وجود میاد و و و و تمام بیماری‌های اجتماعی که واقعا ریشه هاشو باید رفت و در اینجاها پیدا کرد. اوکی. بعدش اون وقت من مثلا میرم روی هری بریورمن که چه صحبتایی کرده. حالا اگه عزیزان سوالی چیزی دارن و امروز چون امروز من میخواستم اگه میرسیدیم وارد بحث ارزش بشم، یه کتابی رو آوردم که ارنست مندل در دو جلد نوشته.
تمام
شما دیگه این چیزا رو برای من نمیفرستید، این صداها رو درسته؟
میفرستم.